سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و احترام دارم محضر همه عزیزان، به ویژه مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی. انشاءالله در جلسه دوم از بحث‌های امروز در خدمت آقای دکتر محسن اسماعیلی هستیم با عنوان تئوری ثابت و متغیر در الهیات حکمرانی. همونجور که مستحضر هستید، آقای دکتر اسماعیلی عضو محترم مجلس خبرگان هستند و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین عضو حقوقدان شورای نگهبان در سه دوره متوالی سالهای 1380 تا 1398. از این رو ایشون خب کاملا با چالش‌ها و مسائل ناظر به امر حکمرانی واقفن، سالهای متمادی درگیرن، همین اکنون هم نسبت به این مسائل درگیرن و البته به خاطر اندوخته بسیار غنیی که در امر حوزوی و دانشگاهی دارن، در ساحت نظر در نسبت با عمل میتونن پیوندهای عمیقی رو برقرار کنن و از این جهت خرسندیم و خدا رو شاکریم که در این جلسه ما در خدمت ایشون هستیم. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم و در خدمت ایشون هستیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه عزیزان عرض ادب و سلام دارم. خدا رو شاکرم که توفیق دیدار شما دوستان رو پیدا کردم و امیدوارم این گفتگوی کوتاهی که با هم داریم مفید باشه و سرمنشأ پرداختن به مسئله مهمی که انتخاب کردید برای بحث در این ساعت. به دلیل ضیق وقت و گسترده بودن موضوع، من ترجیح میدم عنوان بحث خودم رو بگذارم طرحواره‌ای در این باره و الا نمیتوانیم تمام ابعادش رو در یک جلسه بررسی کنم. من سعی میکنم به صورت منسجم و مرتب یه طرحواره ای از این موضوع رو در محضر شما عزیزان مطرح کنم تا انشاءالله انگیزه ای باشه برای پرداختن تفصیلی شما و ما به این بحث در فرصت های دیگه. اون چی که من عرض میکنم مقدمه ای داره به سبک خودمون در حوزه ها و بعد پنج مسئله اصلی رو سعی میکنم با شما در میون بگذارم. مقدمه ای که میخواستم به عنوان مدخل بحث با شما عزیزان در میون بگذارم اینه که نه فقط ما به عنوان یک نظام سیاسی که خواهان و مدعی ابتنای رفتارمون بر مقررات شرعی هستیم، نه، هر نظام سیاسی دیگه‌ای و هر شریعت دیگه‌ای هم که مانند ما خواهان چنین آرمانی باشند که هستند، با این پرسش و با این مباحثی که امروز ما انشاءالله به اون اشاره میکنیم مواجه هستند، اختصاصی به ما نداره و لذا شبیه همین بحثایی که ما با هم خواهیم داشت در الهیات مسیحی هم مفصل مطرحه، در الهیات یهود هم مفصل مطرحه که تجربه حکومت دینی رو داشته اند در گذشته. خب اون مقدمه اینه که وقتی ما میخواهیم جامعه رو بر اساس شریعت اداره کنیم، با دو سوال مهم مواجه هستیم، دو چالش به تعبیری فراروی ماست. یکی اینه که اگر قرار حکمرانی بر اساس شریعت صورت بگیره، نقش مردم و نمایندگان مردم در اداره حکومت چیست؟ نوع پاسخی که ما به این سوال می‌دهیم، ماهیت پارلمان در نظام‌های شرعی رو معین می‌کنه و کارکردش رو هم تحت تأثیر قرار می‌ده، هم ماهیت رو و هم کارکرد رو. مختصری توضیح خواهم داد. دومین چالشی که باهاش مواجه بوده‌اند و هستیم اینه که چگونه می‌شود با قوانین شریعت که قرن‌ها پیش ابلاغ شده و بیان شده مشکلات امروز بشر رو حل کرد. این دو چالش و این دو پرسش همیشه برای ما و دیگران مطرح بوده و هست. در مورد ما امامیه یک پیچیدگی مضاعفی هم البته وجود داره و از جهتی کار ما رو دشوارتر میکنه در پاسخ به این سوال. دشوارتر منظورم دشواری نظری است که باید پاسخ بشه. و اون نکته اینه که ما امامیه معتقد به قاعده‌ای هستیم به نام قاعده منع خلوف، یعنی معتقدیم که لا یجوز خلوف الواقعت عن الحکم، هیچ پدیده‌ای در این عالم منهای حکم شرعی نیست، هر چیزی دارای یک حکم شرعی است. حالا این حکم شرعی وضعی است یا تکلیفی، الزامی است یا غیر الزامی، جای خودش مباحث مفصلی رو در پی داره که الان موضوع بحث ما نیست. من یه مقاله هم دارم منتشر شده که تأثیر این قاعده منع خلوف در نظام قانونگذاری چه خواهد بود. خب پیچیدگی که اشاره کردم به اینه که اگر شریعتی راجع به همه چیز حکم داره و ما میخواهیم جامعه رو بر اساس شریعت و احکام اون اداره کنیم، جایی برای مشارکت نظری باقی نمیمونه. ما کجا نظریه پردازی کنیم؟ ما و نمایندگان ما کجا میخواهیم تأثیرگذار باشیم؟ در این صورت آیا بهتر نیست که نام قوه مقننه رو عوض کنیم، بگیم قوه برنامه ریزی به جای قوه قانون گذاری، یا قوه برنامه ریزی، چون قانون نمی‌نویسن اونا، اونا کاشف قوانینی هستند که در هر زمینه شریعت از سابق وضع کرده و بعد برای برنامه ریزیش میخوان اجرا کنه، برای اجراش میخوان برنامه ریزی کنه. امام رضوان الله علیه تو اون کتاب کشف الاسرارشون به این صراحت دارن، اونجا صریحا میگن برخلاف مراحل بعدی و از جمله مثلا در کتاب البیع و مباحث ولایت فقیه که این طور نیست، ولی در اون کتاب کشف الاسرار قدیمیشون به صراحت اینو میگن که ما در اون نظام سیاسی که مد نظرمونه قوه مقننه نداریم، قوه برنامه ریزی داریم و به همین قاعده هم منهای اصطلاحات فقهی خاصش اشاره میکنه. بعضی از بزرگان دیگه هم قبل از انقلاب همین تعبیر رو دارن، قوه برنامه ریزی. عرض کردم که ماهیت مجلس عوض میشه، همین یعنی دیگه قوه مقننه نیست، قوه برنامه ریزی میشه. کارکردش هم قانونگذاری نیست، یه برنامه های عملی است متناسب با شریعت. خب وقتی قانون اساسی ما در اصل دوم صراحت داره که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او، قانونگذاری و اختصاص دادیم به خدا و بالاتر، و لزوم تسلیم در برابر امر او، هر چیزی رو که او تشریع کرد ما بدون چون و چرا میخواییم اجرا. یا اصلا در بند دوم همین اصل داده که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین. و اگه اینطوره چطور در اصل 71 میگیم مجلس شورای اسلامی میتواند در عموم مسائل قانون گذاری کنه؟ چه قانون گذاری میخواید بکنید؟ اون پایه‌های فکری که در اصل دوم بیان کردیم چگونه با این نتیجه گیری عملی که در اصول آینده قانون اساسی داریم قابل جمعه؟ این یک چالش. چالش دوم که بیشتر البته در افکار عمومی مطرح میشه، بله من فقط اشاره کردم که اجتهاد و اینا و اجتهاد مستمر علوم و فنون، بله میرسم، بله من الان فقط دارم تقریر اشکال میکنم تا برسیم به پاسخ. بله چالش دوم اینه که چگونه با قوانین قدیمی ما میخواییم پاسخگوی مسائل جدید باشیم. بشر هر روز با مسائل مستحدثه و نوپیدایی مواجهه و آیا ما میتونیم با راه حل‌های قدیمی به این مشکلات پاسخ بدیم یا نه؟ این دو چالش البته اولی بیشتر در سطح فرهیختگان و اهل نظر، دومی نه در سطح رسانه ها و از امروز شما گفتگوهای عمومی مطرح. طرفداران حکومت مبتنی بر شریعت به طور طبیعی دنبال یافتن پاسخهایی به این دو چالش هست که اوریهایی برای حل این دو چالش ارائه داده. یکی از مهمترین این تئوری‌ها همینی که امروز مورد بحث ماست، تفکیک احکام شریعت به ثابت و متغیر با این توضیح که احکام ثابت ثابتند، بشر در اونها دخل و تصرفی نداره، مجلس خلاف اونها نمیتونه مسببی داشته باشه، ولی احکام متغیر همجور که از اسمش پیداست قابل تغییره بر حسب مصالح زمان و تغییر اوضاع و احوال. در بیان بهتر این پاسخ هم میگن که نیازهای بشر دو جوره، نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. برای نیازهای ثابتش احکام ثابت گذاشتن، برای نیازهای متغیرش احکام متغیر. مثلا فرض بکنید عدالت یکی از نیازهای ثابت بشر و ازا امر به عدالت از احکام ثابت شریعت. ولی این مثالی که زدن من دارم میگم، حالا در ادامه توضیح میدم، ولی این عدالت مثلا در حوزه اقتصادی تو شرایط کنونی چجوری محقق میشه، این رو جزء احکام متغیر گرفتن. اصل ثابت و فرعش متغیر. این تئوری اینجوری شکل گرفته. پس مقدمه بحثمون این شد که در الهیات حکمرانی دو چالش مطرح است. برای حل این دو چالش راه حل هایی اندیشیده شده، از لحاظ نظری تئوری تفکیک احکام به ثابت و متغیر یکی از مهمترین اونها. این جغرافیای بحثمون که بدونیم کجا می‌خوایم بحث کنیم، و البته تئوری‌های دیگه هم هست که لابد در بحث‌های جداگانه شما پیگیری می‌کنید. خب این اصل تئوری که شما باش آشنا هست، این تئوری با 5 پرسش به نظر من مواجهه. اون طرحواره‌ای که گفتم اینه، و اگر وقت بگذاریم و این 5 پرسش رو منظم کنیم، فکر میکنم بخشی از مسائل کشور ما راحت‌تر حل میشه. من این 5 پرسش رو طرح میکنم که اگر وقت کم آوردیم اصل بحث من ناقص نباشه، خود شما اهل فضلید دنبال میکنید. 1، مبانی و خاستگاه این نظریه کجاست؟ ما نمیتونیم از پیش خودمون نظریه پردازی کنیم. این نظریه پردازی ها به هر حال نیازمند مبانی کلامی و اعتقادی است. کجاست؟ این از کجا درست شده؟ یعنی میخواییم مبنای مشروعیت این تئوری رو پیدا کنیم. 2، تاریخ پیدایش و تطور این نظریه به لحاظ آثاری که داره و عدم توجه به اون باعث برداشت‌های ناصحیحی شده، موضوع دومه که بتونیم ریشه یابی کنیم این نظریات رو و تحولاتی که پیدا کرده، مخصوصا بعد از مشروطه و بعضی هم که از اون مبانی کلامی اطلاع نداشتن گمراه شدن در تبیین این نظریه و آثارش. حالا بریم جلو ببینیم چقدرش رو میرسیم بحث کنیم. 3، آثار و نتایج کاربردی این نظریه در الهیات تقنینه. من موضوع بحث شما رو که الهیات حکمرانیه میخوام اینجا محدود بکنم به الهیات تقنین، فرصت بیشتری پیدا نمیکنیم بر تقنین مثلا. 4، مشکلات این نظریه در مقام اجرا و به قول عرب ها تطبیق این نظریه و اجرایی کردنش با چه مشکلاتی مواجه هستیم. و 5، لوازم و بایسته های نظری و عملی برای بهره‌برداری از این نظریه. این نظریه به نظر نظریه خوبیه، ولی به رغم غنای ذاتی که داره اون لوازم و بایسته هاش متوجه واقع نشد. حالا اگر توضیح بدم خدمت شما احتمالاً تصدیق می‌فرمایید که ما یه حرف خوبی زدیم ولی پشت پای نستادیم، اون لوازم و بایسته هاش رو تأمین نکردیم، و این وظیفه ماست که کمک کنیم و این خلأ رو در نظام حکمرانی خودمون انشاءالله جبران کنیم. این طرحواره منه برای این بحث که انشاءالله خیلی سریع ازش عبور میکنم. 1، این نظریه در کجای جغرافیای اندیشه دینی قرار گرفته؟ از کجا این نظریه پیدا شده؟ نه در سطح شما دوستان، ولی توی گفتگوهای رسانه‌ای، سخنرانی‌ها، خطابه‌ها این نظریه بیشتر به شهید مطهری نسبت داده میشه، در حالی که اصلا ارتباطی با ایشون نداره و ناشی از ناآگاهی گویندگان نسبت به پیشینه این نظریه. یه مدام میرن قبل به شهید صدر حتی اکثر استناد میکنن که ایشون مثلا، بله اینا یه بحث رو مطرح کردن، ولی این نظریه از هیچ کدوم این دو بزرگوار و بزرگتر از اینا و قدیمی ترنهای اینا نیست. حالا من اون چی که به حسب پژوهش خودم بهش رسیدم خدمت شما عرض میکنم قابل نقد هست. من فکر میکنم ما باید بحث رو از اینجا شروع کنیم و شروع کردن قدمای ما توجه نکرده بودیم که از نظر کلامی پیامبر و بعد از او ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین چه جایگاه و وظایفی داشتن به تعبیر امروزی، ولی به تعبیر فقها ها چه شؤونی داشتن. اونا به شأن ارزم بود شما استناد کردن، استفاده کردن از تعبیر شأن که به نظرم تعبیر درستی نیست. شیخ هم در مکاسب بحث بلدتوقیش رو با همین تعبیر شروع میکنه که شؤون سلاسه فقها ها. بعضی از محشین معلقین به مکاسب اینجا ایراد درستی گرفتن شیخ که این بحث شؤون نیست، باید ایشون میگفت مناسب فقیه، منصب شأن نیست. من حسب تحقیق که من کردم تا اونجا که من گشتم و پیدا کردم به نظرم میرسه شهید اول نخستین کسی است که این نکته رو تصریح کرده. حالا عرض میکنم تصریح کرده، وعدا رگ و ریشه این نظریه از زمان حضور وجود داشته، ولی اونی که اینو به صورت یک قاعده در آورده و بیان کرده شهید اوله، در کتاب القواعد و الفواعد جلد 1 صفحه 215. خیلی کتاب خوبی این القواعد و الفواعد که مشهور هم هست، میگن نخستین کتاب قواعد فقهی در امامیه است. خیلی کتاب خوبیه و همطور که میدونید فقط هم کتاب فقهی نیست، قواعد ادبی توش هست، قواعد اصولی توش هست، قواعد کلامی توش هست، قواعد فقهی هم توش هست. در اونجا ایشون نه به عنوان قاعده بلکه به عنوان فائده، یعنی یه نکته، چون که قاعده نیست از نظرش، به عنوان یه نکته میگه تصرف النبی صلی الله علیه و سلم تارتن به تبلیغ و هو الفتوا و تارتن بالامامه کالجهاد و تصرف فی بیت المال و تارتن بالقضاء کفصل الخصومت بین المتدائیین بالبینت ابل یمین ابل اقرام. فائدتون این نکته سنجی کرده. من پیش از ایشون پیدا نکردم کسی رو که صراحت داشته باشه در این مسئله، شاید باشه. می فهمد تصرفاتی که پیامبر میکنه از سه جایگاهه، از سه منصبه، به قول شیخ از سه شأنه. یکی به عنوان تبلیغه، تبلیغ احکام الهی، شأن نبوتش. یکی به عنوان مدیر جامعه است، شأن امارتش. و یکی هم به عنوان فصل خصومت و منازعات در جامعه که شأن قضاوت میشه. پس شأن نبوت، شأن امامت و مدیریت جامعه و بالاخره شأن قضاوت. همین چیزی که شیخ هم بحث رو از همینجا آغاز میکنه. خب برای هر گونه هم مثال زده که گذشته. بعد این فقیه واقعا نکته سنج اثرگذار فقه شیعه رو واقعا بسیار بسیار تحت تاثیر خودش قرار داد، میگه فقط یقع و تردد فی بعض الموارد. ما بعضی جاها گیر میکنیم که حالا این تصرفی که پیامبر کرد و این فرمایشی که داشت از کدوم منصب نشأت گرفته. عرض بفهمم، ولی مثالی که خود ایشون زده من عرض کنم. ایشون میفهمد ما یه روایتی داریم که همسر ابو سفیان اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، گفت ان ابا سفیان رجل شحیح. بابا این شوهر من آدم خسیسیه. لا یعطینی و ولدی ما یکفینی، یا ولدی ما یکفینی، به من و بچه هام نفقه مورد نیازمون رو نمیده. فقال له، پیامبر به او فرمود خذی لکه و لولدکه ما یکفیکه بالمعروف، به اندازه متعارف برای هزینه خودت و بچه هات از اموال ابو سفیان. و در شب خور مثلا کیف پولش به اندازه که نیاز داری بردار. خیلی جالبه که شهید اول میفهمد این فرمایش پیامبر از چه منصبی صادر شده. آیا پیامبر به عنوان اینکه حکم خدایینه گفت، یا پیامبر به عنوان حاکم جامعه این دستور رو داد، یا پیامبر به عنوان فصل خصومت اینو گفت؟ هر کدوم بگید آثارش متفاوته. حتی ایشون توضیح نمیده ولی طرح مسئله میکنه. میفرماد اگر به عنوان نبوت گفته باشه این، پس ما باید بیایم یه قانون تصویب کنیم که هر زوجی نفقه همسرش رو نداد در حالی که میتوانست بده، به تعبیر فقهی خودمون مقاصش از جانب زوجه اشکال نداره، مجاز به عنوان یه قانون بده. اما اگه این رو پیامبر به عنوان قضاوت گفته باشه یا به عنوان حاکم جامعه گفته باشه، قابل تعمیم، این قانون نیست، یه مورد خاصی بوده گفته. نمیخوام بگم قضیتون فی واقعا، اونو نمیخوام بگم، نه، یه مورد خاصی بوده که اوضاع و احوال اون پرونده رو ما نمیدونیم. پیامبر اینجوری تشخیص داده بگه، یه قابل کپی برداری نیست. من نمیتونم کار بکنم. میگه که حالا ما باید ببینیم کدوم یکی از ایناست. باید فقط طرح مسئله کردیش، خودش هیچی نمیگه. البته یه اشاره میکنه که اون اشارهش به نظرم قابل نقده. ایشون میفرماد اگه شک کردیم که کدوم اینهاست، لا ریب ان حمله علی الافتاء اولا. اینو به عنوان قانونگذاری اگه در نظر بگیریم بهتر، لان تصرفه علیه السلام به تبلیغ اغلب و الحمل علی الغالب اولا من النادر. چون بیشتر پیامبر هرچی میگفت احکام الهی رو بیان میکرد، از خودش چیزی نمیگفت، بنابراین حملش کنیم برای اینکه این حکم که الهیه، یه قانون ثابت. پس مرحوم شهید اول فکر میکنم شده نخستین کسانیه که به این مسئله صورت روشن و صریح اشاره کرده. ولی خب ریشه های این حرف در کلام شیعیه. شهید اول فقط بیان کرد و الا در خود عصر حضور و همون موقع که پیامبر تصرف کرد، خود ایشون راهنمایی میکرد مردم رو به بیانی که من هرچه میگم حکم ثابت نیست که از جانب خدا باشه، بخشیش هم حکم متغیریست که من به عنوان حاکم دارم میگم. و لذا از پیامبر اکرم نقل فرمودن. این روایت عامیست به نظرم، خاصه نقل نکرد ولی قابل توجه. پیامبر فرمود منم انسانی هستم مثل شما، وقتی به شما دستوری دادم بپرسید، بگید این دستور دستور خداست، اگه گفتم بله بدون چرا چون و چرا اجرا کنید، ولی اگر گفتم نه نظر شخصی منه، اون موقع قابل نقد هست، منم یک انسانی مثل شما هستم، میتونید نظر خودتون رو بدید. و بعد در زید این حدیث مباحثی مطرح شده که الان دیگه ما فرصت نمی کنیم بهش بپردازیم، نمونه هایی از این چون و چرا رو ما در تاریخ داریم. امام رضوان الله علیه اگه بخواید مطالعه کنید، من به نظرم بهترین بیانات، یعنی مفصل ترین بیانات رو در این زمینه امام داره تو کتابای مختلف اصولیشون. از اون جوانی که حاشیه زدن بر مکاسب، ایشون این رو دارن، با اون رساله‌ای که راجب لازرر جداگانه نوشتن دارن، ولی خب تو الرسائلشون هم هست، تو الرسائل هم بود. همین سه شأن رو امام مطرح میکنه و عرضم به حضور شما اشاره میکنه. ما قاعده به دست میده امام، میفرماد یکی از، حالا این تو بخش پنجم هم به دردمون میخوره، امام میفرماد شما روایات منقول از پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیه رو نگاه کنید، هر جا میگه غذا یا حکمه یا امره، اینا احکام متغیره. حجم که قاله اینا احکام ثابت. اتون میفهمدش میفهمد قالب اینجوری، حالا استثناء ممکنه تو نقل روایات داشته باشه. اونجا میگه که قضا رسول الله یا حکم رسول الله یا امیر المؤمنین سلام الله علیه ما، میفهمد اینا هم احکام متغیره که اینا از شأن اداره جامعه یا قضاوت و فصل خصومت بیان فرمیده، نه به عنوان. خب این عرضم بزرگ شما ریشش در همون موقع از خود پیامبره، که خود پیامبر فرمود من جایگاه های متفاوتی دارم، از این جایگاه ها وقتی سخن میگم اثرش گوناگون میشه. همینجاست که امام اون نظریه مشهور رو میدن که لازرر این همه نظریات هست که یعنی چی. امام فرمود نهی اما نهی سلطانی، نهی حکومتی، در همینجا میده. خب پس مبانی کلامیش بوده و ما مبین نکرد. شهید اول اینو به صورت یه فائده مطرح کرده، بعدش هم آهسته آهسته این به فقه ما راه پیدا کرده. خیلی روشنش این مکاسبیه که میکنیم با هم دیگه، از بحث ولایت فقهش که شروع میکنه همینو داره. و شما هم دیدید همه با این همه حاشیه و تعلیقی که بر مکاسب داریم، همه اصل حرف رو پذیرفتن. هیچ کی راجع به اصل تفکیک این شئون با ایشون اختلاف نداره. حالا توی مبانی و طرز شناختن و اینا چرا؟ ولی تو اصلش کسی با ایشون مخالفت نکرده، چون با مبانی کلامی ما سازگاره. منتها اینا در حوزه گفتگوهای علمی میان علما بوده. شهید اول میگفت، شیخ انصاری میگفته و هاکذا. این مباحث به زبان فارسی و در گفتمان عمومی از زبان مشروطه و توسط مرحوم نائینی پیدا شده، تو فارسی نویسی از زمان ایشون. خب شما میدونید که در انقلاب مشروطه خواسته اصلی مردم تشکیل خانه ملت بود، همین مجلس امروزی، تحت همین عنوان خانه ملت، خواستار تأسیس خانه ملت بودن. مخالفان مشروطه ایرادهایی میگرفتن و چون رهبران مشروطه جزو بزرگان دین بودن، خب طبیعتا اونا هم باید ایراداشون رو رنگ دینی و مذهبی میزدن که مقبولیت پیدا کنه. از جمله ایرادهایی که میگرفتن این بود که آقا تأسیس خانه ملت برای اینکه نمایندگان مردم برن در اونجا قانون گذاری کنن، این بدعته. ما دینمون جامعه، دینمون کامله، همه قوانین رو شریعت گفته. یعنی چی که گروه دیگری بشینن قانون گذاری کنن؟ و در اینجا 6 تا بدعت وجود داره. خود مرحوم نائینی می نویسه که یکی از مغالطه هایی که مخالفان مشروطه بهش دامن می زنن اینه که قانون نویسی مخالف شریعت. هر کسی هم با یه بیان این مغالطه رو ارائه می ده. اما این عبارات مرحوم نائینی در تنبیه المله صفحه 106 میفرماد اما مآل همه، بازگشت همه این بیانهای متفاوت از مغالطه، اما مآل همه آنکه دین ما مسلمانان اسلام و قانون ما قانون قرآن و سنت پیامبر است، تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن است. دکان قانون گذاری مال خداست، لله الحکم. در مقابل دکان خدا دکان قانون گذاری باز نکنید، این بدعته. چون اصلش بدعته، ملتزم شدن مردم به رعایت این قوانین مجعول هم بدعت دومه و التزام به آن هم. چون بدون ملزم شرعی است بدعتی دیگر. و بدعت سوم اینه که هر کسی برخلاف این قوانین و مقررات مصوب مجلس عمل کرد مجازات میشه، معاقب میشه و مسئول دانستن از تخلف هم بدعت سیوم است. اینکه بگی باید پاسخ گوش باید چی؟ چه التزام وجود داره؟ میگه 3 تا بدعت داشته. البته مرحوم ناینی در اون کتاب دیدید دیگه قلمش تنده و با حدت و شدت نقد میکنه، گرچه واقعا کتاب کتاب علمی است. اونجا میگه این مقالطه ها مال جهله اخباری است، این ختمه اخباریگری باعث شده این حرفا رو میزنن و به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت. اونجا توضیح میده که کجاش بدعت، هر نوآوری رو که بدعت نمیگن که، شما انتصابی به شریعت نمیدین. و خودش مثال میزنه ناین، میگه کی در زمان پیامبر رساله عملیه وجود داره؟ پس نوشتن توضیح المسائل که از سوی مراجع تقلید رو باید بگیم این بدعت، نوآوری که بدعت نیست، این نوآوریه. نوشتن قانون اساسی و قوانین مدون نوآوریه، دکان باز کردن در مقابل شریعت نیست. و در توضیح این میگه بله، احکام شریعت 2 دسته است. یک دستش ثابته که خانه ملت نمیتونه وارد اون بشه، نمایندگان ملت نمیتونه، و این دسته دومش جزو اختیار. اینجاست که مرحوم ناینی بحث متغیر و ثابت رو وارد گفتمان سیاسی میکنه و تو ادبیات فارسی رایج میشه از زمان ایشون. حالا همجا عرض کنم چون ما خودتون اهل فنید و لذا میدید شاگردای ناینی همین راه رو ادامه میدن. مرحوم علامه طباطبایی تو کتابای مختلفشون همین تئوری رو دارن. حالا من 3 جا رو پیدا کردم نوشتم آدرسش رو الان به شما میدم. 3 جا مرحوم علامه طباطبایی این تئوری رو مطرح میکنه. شهید مطهری به عنوان شاگرد و این راه رو ادامه میده. مثلا آقای خویی رضوان الله علیه این تئوری رو مطرح میکنه. شهید صد که شاگرد خویی است و از اون واسطه به ناینی میرسه این تئوری رو مفصل تو کتاب اقتصاد و نام و جاهای دیگه من. یعنی این برمیگرده به مرحوم ناینی. نحوه تقریرشون هم آدم میخونه مقایسه میکنه، شباهت کاملا معناداری داره با اون چیزی که مرحوم ناینی فرموده. خب اینجا ناینی برای دفاع از مشروطیت و خواسته مشروط طلبان تأسیس خانه ملت و تشکیل قوه مقننه باشه، این تئوری رو وارد ادبیات سیاسی میکنه و میگه تعبیر ایشون اینه: احکام شریعت به 2 حوزه ثابت و متغیر قابل تقسیمه. نیازهای ثابت و جامعه بشری رو با احکام ثابت جواب میدیم، نیازهای متغیر رو با احکام متغیر، و نیازهای ثابت در حوزه صلاحیت قوه مقننه نیست، اما نیازهای متغیرش چرا؟ و می‌فهمد واضحه که همونطور که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلافه، یعنی احکام ثابت هیچ الی یوم القیامه قابل تغییر نیست، به همین میزان یقین داریم که قسم دوم تابع مصالح و مقتضیات اعصاب و امثاره، به اختلاف آن قابل تغییر و تحوله و به دست ولی منصوب الهی است از زسمو، و اگه خودش هم نبود منصوبین از جانب اون حضرت، و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام میرسونش به ولایت فقیه. میگه ولی فقیه میتونه این قوانین متغیر رو به حسب زمان جدا کنه. خب نام شریف علامه طباطبایی هم بردم، این نکته رو هم بگم چون آقای کدیور تو این کتاباش به ایشون خیلی اینو نسبت میده و پیگیری میکنه، اینم عرض بکنم. علامه طباطبایی چند جا این بحث رو مطرح کرده، از جمله تو این کتاب بررسی های اسلامیش که مجموع مقالاتشونه و این اواخر مرحوم آقای خسروشاهی هم یه تصحیح و چاپ منقهی ازش کرد، حالا من چاپای قدیمو داشتم، و یکی هم در المیزان این بحث ها رو ایشون مطرح کرده. همین چیزا رو میگه، چیز جدایی نمیگه، و میگه اون مقررات متغیر همان هاست که ما از آنها به اختیارات والی تعبیر میکنیم، همین احکام حکومتی، اختیارات والی. و یه نکته ای داره ایشون که متفاوته و من به نظرم با تجربه صدر و ذیل مطلب قابل توجیهه، ولی خب موجب سوء برداشت شده. خوشبختانه سایر کسانی که این نظریه رو بحث کردن مثل شهید صدر تصریح کردن، جلوی این جمله متشابه رو گرفتن. مرحوم علامه اونجا میگه که مقررات متغیر هم احکام والی است، احکام حکومتی. بعد میفرماد که این احکام متغیر که جزء اختیارات والی است، به حسب اصطلاح دین جزء احکام و شرایع آسمانی محسوب نمیشود. این جمله است که آقای کدیور هم گرفته توی این کتاباش، هی میپرورونه که احکام حکومتی حکم شرع محسوب نمیشن، این ارزامش جنبه الزام شرعی ندارن، مثل هر حکومتی تو حکومت های عرفی و فلان اینا که عرض کردم. خب این مداش مقالطه است و آقایون دیگه جوابشو دادن، چون چنان که عرض خواهیم کرد احکام متغیر هم چه اون موقعی که توسط پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیه صادر شده، اونم حکم شرع بوده، تو حکم شرعی که قابل تعریف در حکم شرع بودنش تردید نیست، و لذا تخلف از همون احکام پیامبر هم اقام شرعی داشته، معصیت استرش معصیت کبیره هم هست، فرق نمیکنه با سایر احکام. یعنی احکام شریعت هستند که به ثابت و متغیر تقسیم میشن، مقسمش احکام شریعته، نه اینکه بگیم احکام دو جوره، احکام شرعی که اون احکام ثابته، احکام حکومتی که احکام متغیره، قسیم احکام شرعی محسوب نمیشه، یه قسمی از احکام شرعی. اینا بر دوستانی که اطلاع ندارن یا از اینکه علامه به این بحث پرداخته باشه آگاه نیست، کنم یه مثالی علامه طباطبایی مطرح میکنه که قبل از او البته مرحوم کاشف الغطا اینا رو گفته بوده، ولی ایشون باز تو فارسی اینو نوشته. یه بحث تحریم متعه توسط خلیفه دوم اینها، میگه اینم حکم حکومتی بوده، ولی زمان میگه خدا گفت حرام، انا احرمه، انا به عنوان یه حاکم، میگه این جزء احکام حکومتیش بوده، نمیخواسته تشریع کنه، نمیخواسته قانون گذاری ثابت کنه، نه که گرفتن ثابت همینا، حرف رئیسشون هم درست متوجه نشودن که او چی گفته بود. خب پس ما تا اینجا دو نکته رو با هم بررسی کردیم، یکی اینکه مبانی لازم داره و ما این مبانی رو تا حالا تبیین نکردیم متأسفانه، دوم از کجا پیدا شد و به کجا اومد، و علت اینکه توی ادبیات حقوق سیاسی ما وارد شد چیه. سومین سوالی که مطرح کردم اینه که خب حالا این نظریه چه تأثیری تو حکمرانی داره، حکمرانی بر مبنای شریعت چه تأثیری از این نظریه میپذیره. این خیلی مهمه دنبال کردنش. به نظر میسه این پنج مطلب رو میشه به عنوان آثار این نظریه در عمل برای الهیات حکمرانی در نظر گرفت. حالا ممکن یکی بکنه چهار تا، یکی بکنه شیش تا، ولی اصل مطلب به نظرم قابل تأمله. یکی اینه که آیا اون احکام متغیری که توسط حاکم و حکومت وضع و ابلاغ میشه، آیا اونم حکم شرعی هست یا نه؟ فقط یه حکم عرفیه، یه قانون عرفیه یا نه از نگاه الهیاتی اون احکام هم احکام شرعی محسوب میشه. اداره آثار مربوطه است. فکر میکنیم اینطور. دو، قلمرو مشارکت مردم و اعمال خاص مردم مشخص میشه. اینجور که گفتیم و مشهوره، احکام متغیر رو قلمرو به اختیار حکومت میدونن، پس مردم در همین اندازه میتونن اظهار نظر کنن، مشورت کنن، مجلس شورا تشکیل بدن. حتی من یه تکمله‌ای بر این فرمایش بزرگان دارم، عرض میکنم ببینم نظر دوستان چی. دو، پس میشه به تعبیر امروزی قلمرو حاکمیت ملی هم اینجا مشخص میشه. سه، مرجع نهایی صدور این احکام هم مشخص میشه. با این تقریری که عرض کردم و با اون مبانی کلامی و با اون جهان بینی معلوم میشه وضع قوانین متغیر اولا و به ذات مال حاکم، به قول علامه طباطبایی مال والیه، مال پیامبر بوده، مال امام بوده که به ارث رسیده به فقیه به عنوان نائب عام. و در حقیقت مجلس می شود بازوی مشورتی ارزم بزرگ شما رهبری در حوزه قانون گذاری که بعضی بزرگان ما هم همین تعبیر رو کرده. چهارم اینه که حالا تو مسئله بعدی عرض خواهم کرد، این خیلی مهمه که ما احکام ثابت رو چند درصد احکام شریعت بدانیم به نظر شما و چند درصد احکام قابل تغییره. حالا به تعبیر ناینی اینو حداقل میتونیم بگیم، من عرض خودم حالا خواهم کردم، حرف بزرگان عرض میکنم، حداقل اینو میتونیم بگیم که به تعبیر مرحوم ناینی معظم سیاست نوعیه از این بابه، اینو میتونیم بگیم. این غالب مقررات زندگی اجتماعی و عمومی از این نوعه. وقت نتیجه میشه که غالب مقررات زندگی عمومی رو مجلس میتونه به نیابت از حاکم براش قانون وضع کنه. حالا این معظمش چقدره؟ اجازه بدید تو پرسش چهارم من به طور خاص میخوام بهش بپردازم. و بالاخره پنجمین اثری که داره و ما باید بهش توجه کنیم اینه، قانون گذاری بر اساس اوضاع و احوال و شرایط خاص تابع همون اوضاع و احوال و شرایط خاص. مثلا اگر قانونی به لحاظ فلان مصلحت برای جامعه وضع میشه، اعتبار اون قانون مادام المصلحه است. اگه مصلحت از بین رفت، اون قانون خود به خود از بین میره. یعنی این قوانین نه اینکه قابل تغییرن، نه اینکه قابل نسخن، نه، خود به خود اعتبارشون از دست میدن، چون علت وجودیشون از دست دادن. علت وجودی این حکم فلان مصلحت اجتماعی است. وقتی اون مصلحت اجتماعی تغییر کرد، یه حکم هم که معلولشه باید عوض شه دیگه. مثال بزنم، برای برقراری عدالت اجتماعی توی موقعیتی یه حکمی صادر میشه، شرایط جامعه در اثر گذر زمان عوض میشه و اون حکم نه تنها عدالت اجتماعی رو تأمین نمیکنه، خلاف عدالت میشه. اینجا به تعبیر دقیقش باید بگیم اصلا این قانون خود به خود منحل شد، خود به خود از بین، هیچ احتیاج به نسخ هم نداره. یه مثال بزنم چیز جالبیه. من و شما روایتی رو مشهور، معروف، معتبر از پیامبر شنیدیم، من احیا ارضاً میتاً فهی له. از اینم نه تنها حکم استخراج کردیم، نه قاعده استنباط کردیم، نه کردیم یه قاعده. اصلا تو کتابای فقهی اونم یه بابی بر اساس این فرمایش پیامبر باز کردیم، در کنار باب صلات، در کنار باب نرم زکات، باب احیاء موات هم بر اساس همین چیه منعقد کردیم. اون چی که ما در فقه میخوانیم گویای اینه که ما اینو یه حکم ثابت تلقی کردیم. آره دیگه. ولذا الان در جمهوری اسلامی ما این قاعده رو اجرا نمی‌کنیم. ما اینو قبول می‌کنیم که من احیا ارضاً میتاً فهی له، مگه اینو قبول می‌کنیم؟ قبول نمی‌کنه. دنبال توجیه فقهی می‌افتیم که چرا به این حکم عمل نمی‌کنیم، در حالی که همون شهید اول که مثال نفقه زوجه ابو سفیان رو زد، یه مثال دیگه زده و اون مثال همینه. خیلی جالبه، ایشون سوال میکنه، میگه پیامبر فرمود من احیا ارضاً میتاً فهی له، اینو از باب حکم الهی گفت یا به عنوان یه حکم حکومتی گفت که قابل تغییر باشه؟ به همین اندازه توضیح نمیده، سوال ایجاد میکنه. شهید صدر تحقیق قشنگی کرده راجع به این حدیث و اصلا اینو به عنوان حکم شرعی قبول نداره. تو اقتصاد اونا شهید صدر تحقیق کرده، میگه آقا در یه موقعیت مدینه دچار خوشسالی شد، اقتصاد راکت شد، مردم بیچاره شدن، پیامبر اکرم برای تشویق مردم به فعالیت اقتصادی، رونق اقتصادی، توسعه اقتصادی، به معنی تشویق آمد فرمود که هر کی بره این زمین‌های بایر رو احیا کنه مال خودش. زمینم که زیاد بود. یه حکم الهی نبود که شما یک کتاب تو فقه بر اضافه کنید. یه حکم متغیر بود، برای اون موقعیت بود، نه برای مواقع دیگه. اون موقع پیامبر اینو فرمود چون با احیای اراضی توسعه اقتصادی ایجاد میشد، توازن به تعبیر شهید صدر توازن اقتصادی بین طبقات من، چون احیای اراضی برای همه تقریبا به یه اندازه بود. خود ایشون میگه، میگه حالا تو روزگار ما اینو میشه که اگه همچین حرف بزن بعضی هستن فاصله ترانقوم یه روزه برات احیا میکنن، دارن سرمایه دارن، این نه تنها منجر به عدالت نمیشه بلکه خلاف عدالت الان یه همچه بزن. این حکم اصلا نیست دیگه، نه اینکه ما اجرا نمیکنیم، این حکم دیگه حکم نیست که ما بخوایم. حالا فارق از مثال، فارق از مثال و مصداق، اصل هر حرف قابل توجهیه. آثار پنجمش این میشه، یه موقعی هم تو دوره قبلی مجمع تشریع مصلحت که خود گرفتن، آقا توی حکم اعضای جدید این آورد، فرمود مجمع هر تصویب میکنه برایش زمان بگذارید. الان متاسفانه این نیست، قبلا هم این نم. مجمع یه چیزی به اثر مصلحت تصویب میکنه، این هست حالا تا کی یاد کی یادش میفته بخواد اینو نسخش کنه. فرمود چون زمان بذارید مادام المصلحه، که البته عملا عمل نمیشه بین. این نکته پنجم هم مهم، وقت این جلوی رکود قانونگذاری رو در کشور میگیره، یعنی قانونگذاری رو پویا میکنه. اگه این اثر رو بپذیریم، این بگیم در حقیقت احکام ثابت خود به خود، احکام متغیر خود به خود با از بین رفتن علتشون، چون ما قبول داریم که ملاکات احکام اینا جنبه علی دارن برای احکام، خود به خود از بین میره. خدا رحمت کنه مرحوم حکیمی، توی مقاله خیلی خوندنی داره، حالا مثلا فکر کنم 35-6 سال پیش باشه، یه مقاله داره تحت اون احکام دین و اهداف دین، اینا رو فرق گذاشته. میگه اونی که مهمه اهداف دینه، احکام دین طرقی برای حصول به اهداف دینن. هر موقع دیدیم احکام ما رو به اون هدف نمیرسونن، دیگه این الان شرعی نیست، خود به خود باید اون رو منسوخ تلقی کنیم. پس بحث سومی که باید بهش بپردازیم آثار این تئوریست. ما تئوری رو مطرح کردیم ولی آثارش رو منقح نکردیم، منظم نکردیم و بهش ملتزم نشدیم. چهارمین مسئله‌ای که میخواستم در جمع دوستان مطرح کنم، چالش هایی است که این نظریه باش مواجهه. کاربردی این نظریه نظریه مهم و خوبیه، ولی مثل هر نظریه دیگه دچار لغزشگاه‌هایی هم هست، باید حواسمون جمع بشه. اولین لغزشگاه برای این نظریه اینه، رغم اینکه خب میگیم مبانی کلام شد، افراد و تفرید در استفاده از این نظریه هر دو وجهش خطرناک. یعنی اگه هر چیزی رو ما بخوایم متغیر حساب کنیم دیگه هویتی برای دین باقی نمیمونه. از اون ور هر چیزی رو بخوایم ثابت تلقی کنیم دین متهم به ناکارآمدی میشه، ما در لایحه حکمرانی شکست می‌خوریم. ولذا واقع گرایی و تشخیص درست ثابتات از متغیرات یه چالش. بعضیا از این تئوری بیش از توانش بهره برداری میخوان بکنن، میخوان دین رو بی‌هویت بکنن به استناد این تئوری، در حالی که این تئوری برای کارآمد کردن دین، نه کارآمد کردن دین، نشان دادن کارآمدی مکنون در دینه. ولذا یکی از پروژه ها، یکی از ارزم بوزه شما موضوعات قابل تحقیق که خیلی هم جذابه اینه که بیایم یک ضوابطی برای این تئوری مدون کنیم، یه سنجه هایی تدوین کنیم. از کجاها ما میتوانیم بفهمیم یه حکمی جزء ثابتات یا جزء متغیر، یه مؤلفه هایی به دست افراد بدیم که بتونیم نقد کنیم خودمون. مثلا میگم امام رضوان الله علیه میگه تعبیر به قضا حکمه با تعبیر به قاله یکی از نشانه هاست، خیلی این نشانه. و این نشانه های دیگه چی؟ نشانه های محتوایی و قرائن حالیه در اینجا مهمتر از قرائن مقالیه است که امام فرموده. اون مدون کردن قرائن حالیه و مشخص کردن ضوابط تفکیک و تمییز میان این دو حکم یکی از چالش های مهمیه که ما زیر بارش هنوز نرفتیم. خیلی میتونه به ما در پویا کردن قوانینمون کمک کنه. اینکه ما چند تا قانون قطعی داریم، من نمیخوام اسم ببرم، الان با مدرک و آدرس یادداشت کردم خدمتشون، نمیخوام اسم بعضی ها رو برم. بعضی ها واقعا میخوان از طریق این طوری دین رو لادین بکنن. نمیگم خوشون لادینن، نه، چون در عمق وجودشون به دخالت دین در حوزه اداره جامعه اعتقاد ندارن، در پوشش این تئوری میخوان عملا به همون نتیجه برسن. این نیست. چند تا ما قانون قطعی داریم، نشانه های قانون قطعی چیه؟ اینم چالش دومه، یه پروژه است، خیلی کار میخواد تا اینا مدون و منظم بشه. سومین چیزی که باش مشکل داریم اینه که آیا این تئوری همه مشکلات الهیات حکمرانی رو حل میکنه؟ نه. اینم نکته جالبیه به نظرم. بعضی چنان از این تئوری تبلیغ میکنه که یعنی با قبول این تئوری یعنی مشکلات ما حل. نه، اینجوری نیست. بخشی از مشکلات ما این گونه حل میشه، نه همه مشکلات ما. فقط به عنوان اشاره که سرنخی باشه برای دوستان میخوام عرض کنم، این تئوری اینجوری فکر میکنه، میگه خب ما احکام ثابت رو میاریم برای حفظ هویت دین الی یوم القیامه، میگیم اینا رو مجلس نمیتونه درشون دخل و تصرف کنه، اصلا حوزه تصرفات مجلس قانون نمیتونه وضع کنه. متغیرات چرا؟ چون که مشکل اینجوری هست، میگن خب از این طریق ما نیازهای متغیر جامعه رو هست. اما تجربه جمهوری اسلامی نشون داد نه، اداره جامعه گاهی با همون احکام ثابت رو چاره مشکل میشه، فقط در متغیرات نیست. تجربه جمهوری اسلامی رو اثبات کرد. ولذا امام قائل شدن به ولایت مطلقه. ولایت مطلقه از همین جا نشأت گرفت که اداره جامعه در بعضی از موارد با ثابتات مشکل پیدا میکرد. و همین جاست که کارآمدی نظریه امام در عمل نسبت به نظریه شهید صدر و همسال شهید صدر آشکار میشه. معلوم شد منطقه عبدالفراقی که ایشون میگه پاسخگوی نیاز اداره جامعه نیست واقعا، که بگیم فقط در مستحبات و مکروهات و مباهات ما میتونیم به قانون گذاری بپردازیم. من این رو هم در یه مقاله‌ای بررسی کردم تحت عنوان نظریه منطقه الفراغ، نقدها و نقصها، چه نقدهایی بهش وارده و چه نقصها. یکی از نقصهاش اینه در عمل ما مواجه شدیم دیدیم نمیتونیم فقط در حوزه احکام غیر الزامی حق بدیم. ناینی هم البته همین محدودیت رو قائل. و بالاخره پنجمین سوالی که من مطرح کردم اینم عرض کنم، لوازم و بایسته های نظری و عملی برای بهره‌مندی بهتر و بیشتر از این نظریه. من در ضمن عرایضم یه اشارهی کردم. یکی از اینا اینه دوستان، من یه نقصی شما، حالا من که در کنارش، یه نقصی ما در الهیات حکمرانیمون وجود داره که اصلا کار نمی کنیم، تئوری پردازی نمی کنیم. الان کلام امامیه در حوزه حکمرانی کی کار کرده، کی گفته؟ این خیلی مؤثر. ببینید مثلا ما ولایت فقیه رو یه موقع از ادله لفظیه با مقوله عمر بن حنظله میخواییم درست کنیم، یه نتیجه ازش میگیریم. یه موقع ولایت فقیه رو بر اساس مبانی کلامی اثبات میکنیم، یه نتیجه دیگه میگیریم. یه اصلا پرداخته نشد. همین الان هم درسای ولایت فقیه که میگیم و میخونیم و اینا هاش بر اساس همین ادله لفظی و فقهی است. آیا ولایت فقیه اصالتا و به ذات یه مسئله کلامی است یا یه مسئله فقهی است؟ نبرداخته میشه. یا مثلا بحث مالکیت خیلی به نظرم مهم. مالکیت در الهیات حکمرانی نقش اساسی ایفا میکنه. ما واقعا نیومدیم بحث کنیم که اینکه عالم از آن خداست شعاره یا این یه تئوری حقوقیه. هم خدمت آقا الان داشتیم صحبت میکنیم، اینکه امیرالمومنین فرمود حکومت تومه نیست ولکن نهوفی اونقه که امانه، این چجوری بگم، مثلا شعاره، یه توصیه اخلاقیه، یه حرف قشنگه که امیرالمومنین، یا نه این جزه الهیات و حکمرانی یک طور اصول اساسیه. وقت میدونی چه آثاری داره اگر کارگزار رو ما امین تلقی کنیم، چه آثاری برش بار میشه؟ نکردیم. در مورد مالکیت هم همینطوره. مالکیت از آن خداست. یعنی چی این؟ یعنی اثر حقوقی داره و فقط شعاره. ما روایات متعددی داریم که صاحب وسائل توی باب به طور خاص جمع کرده. در اون روایات مخصوصا یه روایتیست از عبد صادق سلام الله علیه، امام کاظم صادق الله علیه، در اونجا حضرت میفرماد خیلی قشنگه ها، خیلی قابل توجه. حضرت میفرماد ان الارض لله عز وجل جعلها، جعلها الله عز وجل رزقا علی عباده. مالکیت عرض مال خداست و خدا اینو برای ارتزاق و معیشت در اختیار مردم قرار داده، ولی ازش استفاده حقوقی کرده حضرت و ما نمیکنیم استفاده رو. هیچ فقیه هم من ندیدم جرأت کنه به این فتوا بده. از این چیزی که ما فقط به عنوان یه ایده، به عنوان یه حرف قشنگ فانتزی مطرح کنیم، امام کاظم علیه السلام نتیجه هم گرفته. فهمده ف یعنی در نتیجه، چون مالکیتش اصالتاً مال خداست. فمن عطل ارزن ثلاث سنین متوالیه لغیر علتن اخرجت من یدی و دفعت الی غیرهی. هر کسی زمینی رو 3 سال متوالی بدون عذر موجه معطل نگره از زمین استفاده نکنه، زمین رو ازش میگیریم میدیم به یک کسی دیگه که ازش استفاده کنه. کسی میشناسید به این فتوا بده؟ همه میگن این با مالکیت خصوصی چیه؟ در تعارضه. در حالی که اگر ما بپذیریم که مالکیت ذاتی واقعیه و حقوقیه، فتوا بر اساس این مشکل نیست. کمون که بعضی خیلی شزده و ندر اینو دادن. دیگر مطلبی که مورد توجه اینجا برای این تئوری عرض میکنم اینه که این تئوری در مقام نظر خیلی خوبه و این در مقام عمل تحت تأثیر نگرش فقیهه. اگر فقیهی نگاهش به فقه حکومتی و اجتماعی باشه یه جور تصمیم میگیره، اون فقیهی که هنوز نگاهش به فقه نگاه فقه فردی و خصوصیه، نگاهی دیگه داره، تصمیم دیگه. اینکه این متغیر است یا نه بستگی به نوع نگاه فقیه. اینو من در تجربه با تمام وجود من دیدم. فقهایی که حکومتی میاندیشیدن یه جور قضاوت میکردن راجع به قوانین، اونایی که تعبیر امروزی که تعبیر خوبی نیست فقه سنتی بودن جوری دیگه. و لذا یکی از بایسته ها اینه که نگاهمون رو به فقه عوض کنیم. ما در الهیات حکمرانی نمیتونیم با ضوابط فقه خصوصی قضاوت کنیم، جواب نمیده. الهیات حکمرانی با ضوابط فقه عمومیه، فقه حکومیه. ما هنوز قواعد فقه حکومیمون رو ننوشتیم، از این نمیتونیم که الهیات حکمرانی ازش استفاده کنیم. یک بایسته دیگه که باز اشاره میکنم اینه که استفاده از تئوری متغیر و ثابت پیش نیازش فقه المقاصده که ما اصلش اصلا باهاش بعضی همون مشکل داریم. یکی از اون ضوابطی که گفتم وجود داره برای تشخیص ثابت از متغیر علت و حکمه، چون ملاکات احکام در سلسله علل احکام هست نه در سلسله معادی. خب خیلی مهمه که آیا ما علت احکام رو اصلا قبول داریم نداریم. فقه المقاصد اینجا تو این نظریه خیلی نقش ایفا میکنه و نیازمند بحث. نیاز دیگه ای که باز کم داریم، خیلی سالهای سال کار میبره، من به نظرم نیازمند یک مطالعات دامنه‌دار تاریخی هستیم در زمان پیامبر و معصومین که بستر صدور روایات رو تبیین کنه. بعد چی شد پیامبر این جمله رو گفت؟ چی شد امیرالمؤمنین این جمله رو گفت؟ همون کمکی که شأن نزول آیات به فهم معنای آیه میکنه و البته مدلولش رو تخصیص نمیزنه، همون کمک رو شناخت شأن صدور روایات برامون میکنه. این کافی نیست که بگیم امام کاظم علیه السلام اینجوری فرمود، همین روایتی که خوندم امام کاظم علیه السلام اینجوری فرمود. این مهمه که بگیم چی شد که امام کاظم اینو گفت، چی شد که اون بزرگوار این فرمایش رو داشت. اون اوضاع و احوال نشون میده که این حکم متغیره یا این حکم ثابته و ما نداریم اینو. یک کار جمعی شبان روزی طولانی مدت سختی داریم در پیش روی خود ما که حوزه بیاد اینو به عنوان یک پروژه عظیم که نتیجهش معلوم نیست چند ده جلد کتاب خواهد شد، اوضاع و احوال حاکم بر زمان صدور روایات رو برای ما بیان کنه. مطلب آخری که در محضر شما دوستان عرض میکنم به عنوان بایسته اینه که استفاده از تئوری ثابت و متغیر نیازمند احاطه نسبی به جمیع ابواب فقه. اینجا تقریبا میتونم اینجوری بگم مجتهد متجزی نمیتونه این کار بکنه، چون احکام فقهی با هم تنیده شده هستند. ما اگر احاطه داشته باشیم به ابواب مختلف میتونیم درست‌تر استنباط کنیم که علت صدور این چی بوده، آیا ثابت بوده، آیا متغیر بوده، یه روایتی که الان خوندم مثلا چه جایگاهی داره. ولی اگه دونه دونه و به طور منفک اینو در نظر بگیریم به گمراهی میریم. و الان تو دانشگاه گاهی از من سوال میکنن، از شما ممکن سوال مثلا میان با پرخاشگری از من میپرسن که چرا مثلا ارث زن مثلا یک دوم مرده. من همیشه میگم این سوال عوامانه است. چرا شما اما اینجوری سوال میکنید؟ چون ارث زن بخشی از نظام حقوق زن در اسلامه. فقه یک نظامی داره راجع به حقوق المرأه، این یه بخششه. شما اومدی از بین همه اونها یکی گرفتی. مثل اینه که مثلا عکس یه ابرو رو به شما بدن فقط بگن راجع به این ابرو قضاوت کن. این ابرو در کنار چشم و دهان و بینی و اینا معلوم میشه زیبا هست یا زیبا نیست. نمیتونیم ما احکام شرعی و تک تک و منقطع از سایر احکام و مبانیش در نظر بگیریم. ولذا این احاطه میخواد، یعنی یک نوع آگاهی گسترده از فهم خواهد و تو هر حوزه‌ای که وارد میشیم نیازمند اینیم که فروعات مرتبط رو همه رو اول جمع کنیم، با همدیگه مقایسه کنیم و از قضاوت در مورد تک تک احکام بپریزیم. ما رو گمراه خواهد کرد. این اون طرحواره‌ای بود که من فکر میکردم که خوبه با جمع شما دوستان مطرح کنم و همجور که عرض کردم هر کدومش نیازمند یه کار مفصلی که من که اصلا توانش رو ندارم و دیگران هم منفردن نمیتونن این کار رو کنن. این احتیاج به یک کار جمعی داره که شاید مثلا این دانشگاه شما باید همه توانش رو بذاره تا تک تک بعضی از این چالش ها رو و این بایسته ها رو انشالله تأمین کنه. چیو؟ آها بله، ارزم چون وقت چیز اومد من حرف خودم رو سانسور کردم. ببینید همجور که عرض کردم قلمرو حاکمیت ملی کجاست، مردم در چه اندازه از امور حکومت میتونن از طریق نمایندگانشون قانون گذاری کنن و این با الهیات ما مغایرت نداشته باشه. این برمیگرده به همین تیکه که گفتم که تعداد و شمار احکام ثابت رو چند درصد مفرض کرده باشیم. افراطیگری در استفاده از این امر ممکنه خدای نکرده حکومت سکولار در پیش داشته باشه. میبینید بعضیا رو در عمل نفی شریعت میکنن تو حکومت. اونورم البته سخته که ممکنه خیلی سخت بگیریم حکومت به ناکارآمدی و فقه به ناکارآمدی مده. این اون نکته مهمیه که عرض کردم باید راجع بهش فکر بشه. من اون نظری که عرض کردم اینه، فکر میکنم قبل از بهره برداری از این نظریه در عمل باید به این بپردازیم و این خیلی مهمه که جلوی سوء استفاده از این نظریه رو، حالا سوء استفاده هم نگم، اشتباهه در استفاده از نظریه رو بگیم.
تشکر میکنم از آقای دکتر اسماعیلی عزیز بابت ارائه بسیار خوب، منسجم و قدری البته نفسگیر. ممنونم، خیلی لطف کردید. خب از عزیزان حاضر در جلسه نکته‌ای و نقدی بحثی باشه در 10 دقیقه مطرح بفرمایید که بعد به جمع‌بندی استاد هم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر و خیر مقدم مجدد خدمت جناب استاد اسماعیلی و تشکر از موضوع بسیار خوب و دقیقی که انتخاب کردن جناب استاد. خب اهمیت ربط متغیر و ثابت هم در دانش فقه حکمرانی بسیار بالاست، هم پیش از اون در دانش الهیات حکمرانی، هم اساسا قبل از این دو که عرض میکنم در حوزه فلسفه و الهیات محض هم دیگه تاریخ پردامنه ای داره. لذا به نظرم جناب استاد بسیار با هوشمندی در حوزه طراحی الهیات حکمرانی به موضوع ربط ثابت متغیر پرداختن که همونطور که اشاره کردن از زمان شهید اول هم این بحث مورد توجه بوده و در تاریخ معاصر عمدتاً توجهات ویژه بشه. دو تا سوال داشتم جناب استاد که فکر میکنم در ادامه حالا یا در این جلسه یا در جلسات آینده اگر که برای ما توفیق باشه از محضرتون استفاده بکنیم بسیار جای استفاده خواهد داشت. اولا نسبت فقه المقاصد و فقه المصلحه در طراحی قلمرو ثابت و متغیر هست که نظر شریفتون چیه؟ دو اینکه در مورد تعداد در واقع احکام ثابت و متغیر فرمودید، فکر میکنم حالا همین شاید حاشیه سوال یک باشه، در واقع ما قبل از اون باید ملاک خودمون رو برای ثابت دونستن و متغیر دونستن هر کدوم از احکام تعیین کنیم. یعنی ببینید تعداد فرع بر ملاکه. ما در مورد ملاک از نگاه جناب استاد اسماعیلی چی میتونیم برداشت بکنیم که ما ملاکمون برای ثابت دانستن و متغیر دانستن احکام چیه؟ طبعا لابلای فرمایشاتتون بود، از بحث‌های کلامی شروع کردید، از بحث‌های الهیاتی شروع کردید، یه دلالت‌های آوردید جلو، ولی طبعا به خاطر ضیق وقت کمتر اشاره شد. نکته بعدی که عرض می‌کنم مکانیزم در واقع عمل کرد و رفت و برگشت بین حوزه ثابتات و متغیرات. می‌دونید اساساً اون جایی که به قول آقای امامی نفسگیر میشه همینجاست. یعنی باز شما میتونید قلم رو تعیین بکنید تا حدی، حتی ملاک رو هم میتونید تعیین بکنید، فقه المقاصد فقه المصلحه میتونید کار بکنید. همه دعوا سر ربطه. یعنی دقیقاً عنوان اصلی که شما فرمودید تئوری ربط ثابت و متغیر چجوری میتونید صورت بندی بفرمایید؟ این نوع رفت و برگشت بین حوزه ثابت و متغیرات چگونه خواهد بود؟ آیا شما قائل به یک سامانه هستید یا نه تأویل میبرید به حوزه ولایت مطلقه فقیه؟ من یه خاطری گزارش کنم دیگه تمام کنم، وقت کمه. خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودیم از همکاران سابق حضرت عالی، همین رو من مطرح کردم. ایشون تعبیرشون این بود که من گفتم ببینید وضعیت مدرنیته با خودش دلالت‌های تمدنی اجتماعی و نظری حتی میاره، ما اینجا چیکار بکنیم؟ ایشون گفت آقا ما ولی فقیه برای چی گذاشیم؟ ولی فقیه خودش تصمیم میگیره، ما ذیل ولایت ایشون دیگه. من عرض بکنم آیا ما اینجور جوابی از جناب دکتر اسماعیلی خواهیم شنید یا نه شما قائل به این هستید که ما نیازمند یک طراحی هستیم؟ یعنی چون امر حجیت اینجا دیگه وسط میاد دیگه. ببخشید من اطلاع کردم.
خیلی خیلی سوالات دقیق و خوبیه، منتها همونجوری که اشاره کردم من فکر می‌کنم هر سه تا رو بتونم جمع کنم توی یه جمله عرض کنم. هر واقعا همینطوری که فهمیدم این سوالات سوالات اساسیه و باید بهش پرداخت. راجع فقه المصلحه و فقه المقاصد، باز متاسفانه یکی اشتباهات متفقهه نه فقیهان اینه که آشنایی مختصر خیال میکنن این دوتا یکی هست، در واقع اینطور نیست. فقه المصلحه بخشی از فقه المقاصده، نه همش، و لذا این تهمت به جمهوری اسلامی و فقه امامیه زده میشه. تو رسانه ها دیدید میگن بعد از انقلاب ما همون مصالح مرسله و سد ذر و همون چیزایی که اهل سنت داشتن ما قبول کردیم. نمیدونم حتما دیدید دیگه، میگن اینو که این مال اینه که دقت نکردن که فقه المصلحه همون فقه المقاصد نیست. مقصدم که میتونید دیگه مقاصد، یه سری مقاصد نهایی و قصوا داریم، یه سری مقاصد وسطا داریم، این مقدمات بحث هستن و اینا ترتیب و ترتب دارن. اینا باید روشن شمجی که فرمودید مهمه، ملاک داره. ولی اون قسمت آخر فرمایشتون از همه جذابتره، من اونو ترجیح میدم یه نکته عرض کنم. باز اینا که بحث میکنن مقاله میشن، به نظر من دوچار یه اشتباهی شده. اشتباهشون اینه که همینطور که فرمودید میان احکام ثابت و متغیر تبادل و تعاملی قائل نیستن، انگاری تقابل قائلن. یعنی میگن ما بریم احکام ثابت رو بشناسیم، احکام متغیر دیگه به شرط ما، مال اون زمان بوده، خدافزشون. اینطور نیست، بین اینها دائما تبادل وجود داره و این تبادله که تکامل فقه و الهیات حکمرانی رو در پی داره. چجوری؟ من فقط اشاره میکنم نظر خودم رو، وقت نده. من فکر میکنم تا ابد ما محتاج مطالعه احکام متغیریم تو فقه. هیچ موقع این از فقه ما نباید بیرون بره. ما دائما به این فقه نیازمندیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه همین احکام متغیر زمین ساز رسیدن به اون مقاصد فقهی بودن. یعنی ما با مطالعه احکام متغیر میتونیم بفهمیم اون سازوکاری که پیامبر برای رسیدن مثلا به هدف عدالت داشته، اون سازوکارها چه سازوکارهایی بوده و از اون سازوکارها الگو بگیریم. و لذا دستورات پیامبر در اون موقع اگرم متغیر بوده و الان حاکم نیست، به معنای نافع نبودنش نیست. حاکم بودن با نافع بودن فرق میکنه. این احکام هنوز هم نافعن چون به ما الگو میدن. ما اگه بخوایم برنامه توسعه بنویسیم، اگر بخوایم واقعا درست عمل کنیم، باید بریم احکام متغیر رو بخونیم، ببینیم از چه الگوی استفاده میکردن برای توسعه اون موقع. ولو اون الگو جزئیاتش و نتایجش الان قابل اجرا نیست، ولی اصولش که قابل اجراست، سازوکارش که قابل اجراست، و این میتونه برنامه توسعه ما رو برنامه توسعه اسلامی ایرانی بکنه. و الا ما هم مثل بقیه میشیم، یه برنامه توسعه ترکیه میشه، ما هم میشیم. فرق ما با هم دیگه چیه؟ کاملا نکته دقیق و خوبیه. من فکر میکنم احکام ثابت روی احکام متغیر اثرگذارن به این عنوان که تولید میکنن احکام متغیر. احکام متغیر رو احکام ثابت اثر میگذارن به این عنوان که اثر میذارن رو تحقق اون اهداف ثابت. و این تعامل پیوسته میتونه برای ما نافع باشه، گرچه همجور که عرض کردم حاکم نباشه. حکومت یه قانون با نافع بودن یه قانون. ما الان تو رشته حقوق چیکار میکنیم؟ تاریخ حقوق رو گذاشتیم کنار؟ نه، یه قانون ممکنه 50 سال قبل نسخ شده، اون قانون دیگه نیست، ولی مطالعهش برای ما لازمه و ما در صحبت ازش هستیم. همین روش هست. ولی ذات تئوری ثابت و متغیر به معنای محروم کردن خودمون از بخش عظیمی از مسائل فقهی و مباحث فقهی نیست. اینم بگم عرضم تمام، شاید قابل تعجب باشه برشون. شهید صد میگه ما حد اکثر 5% حکم ثابت در شریعت داریم. قضاوتشون اینه 5%. 95% احکام فقهی متغیر. خب اگه این حرف رو شما بپذیرید، میدید ما چه کار بزرگ و حجیمی در پیش داریم. این 95% فقه رو باید بازخوانی کنیم، سازوکارها رو از توش در بیاریم، همجور که عرض کردم از نفعش استفاده کنیم، گرچه فعلا حاکم نیستن.
ممنونم. از دیگر دوستان سوالی دارن؟ آیه دکتر معلمی بفرمایید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد احیانا اگه لازم برسه جواب من یه تو سوال
دارم. بله، من یادش میکنم که استفاده کنم.
استاد سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
تبیین قوی، دستم درد نکنه. من ضمن بحثایی که داشتید چند تا سوال واسه خودم یادداشت کردم اینجا. به اینکه تئوری حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران کدومه؟ همین تئوری ثابت و متغیر هست. یه سوال یادداشت کردید به اینکه در صورت اختلاف بین احکام ثابت و متغیر آیا مکانیزمی برای کشف اون و حل اون داریم یا نه؟ یک سوال دیگه یادداشت کردم که
شاخصهای تئوری ثابت و متغیر ظاهرا شما تو این زمینه محبت کردید کار شده، آیا توی مقاله‌ای هست یا کار شده یا اینکه نه بعد کار بشه دیگه؟ اینکه شما به عنوان متخصص این قسمت به نظرتون میاد که چند درصدی از مشکلات حکمرانی ما در جمهوری اسلامی ایران میتونه با بکارگیری همین تئوری ثابت و متغیر حل و فصل بشه؟ سپاسگزاریم از جناب استاد.
تشکر. بفهم بچه‌هاشون مهمان بعدیمون هم تشریف آوردن، اگه خیلی مختصر. آره خیلی مختصر. ممنون.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی ممنون. همونطور که فهمیدید تو مباحث زیاد و گسترده بود، فقط یه سوال اساسی اینه که در حقیقت نسبت این مسائل، در حقیقت این چیزی که شما فرمودید، این نظریه تفکیک چه نسبتی در حقیقت با حکمرانی داره؟ چون در حقیقت حکمرانی، ما در حقیقت میخوایم نقش دولت رو کاهش بدیم، نقش نهادها و افراد رو افزایش بدیم، بخصوص تو بحث مثلا آثار و نتایج، مثلا که این نظریه داره در بر تغییر، ما چطور میتونیم مردم و گروه ها و نهادها رو وارد این عرصه بکنیم؟ بعد اون یه سوال، یه مسئله دیگه، اون بحثی که ما متغیر و این که در حقیقت اون ثابت ها چی هست؟ تو قرآن مثلا ما داریم که شاورهم فی الامر، دیگه امر اون چیزیه که متغیره. مثلا قرآن نمیگه، نمیاد تو مسائل مثلا بگه بیا توی نماز و روزه بیا با هم صحبت کنیم ببینیم نماز چند رکعت باشه. شاورهم، اگه ما بیایم اون امر رو در بیاریم، یعنی اون مسائلی که در حقیقت قابل مباحثه هستن و قابل تغییر پذیر. خیلی ممنون.
تشکر. دیگر عزیزان
جلد دوم اقتصادونا حدود 45 صفحه اولش فکر کنم، مثلا همون صفحه 40 تا 50 اینا ایشون به این نتیجه میرسن. چون صفحه یادم نیست ولی حدودا اون هست.
بفهم. بله فرصت هست، بفهم سوالتون بپرسید.
سلام علیکم. من فکر میکنم که این مشکل جدی که حالا بعضی مطرح کردن همچنان باقی میمونه، مسئله عرفی شدن فقه شیعه و در واقع حالا این فقه حداقلی که حالا به بیان دیگری مطرح میشه، به خاطر این که اشکال همچنان سر جاشه. اگر معظم احکام اسلامی بلا اجتماعیش مبتنی بر مصلحت باشه، نشون میده که احکام در دسته اول، در مرحله اول جوابگوی جامعه نیستن. این روی دیگر این سکه است. من فکر میکنم که اشکال اصلی هم آقای دکتر به این برمیگرده که ما بحث رو احکام میبریم. اصلا به نظرم بحث رو احکام نیست، احکام نتیجه ادله، قواعد و اصولی هستن.
سلام علیکم.
بله عرض میکردم، احکام به نظر من نتیجه قواعد و اصولی هستن که این قواعد یا به نحو تطبیق و یا به نحو توصیل در فرایند استنباط قرار گرفته است. ما قبل از این که، یعنی در لایه‌های حکیمانه مترتب، طبیعی مترتب بر احکام، باید بریم به سراغ ادله، قواعد رو بکاویم، از همگرایی ادله و تشابک شواهد برسیم به قواعد روشی، یعنی بفهمیم روش شارع در قانون گذاری چیست. اون وقت من فکر میکنم بحث از احکام به لایه‌های عمیق‌تری منتقل خواهد شد. تا بحث در احکام هست، اون شبهه عرفی شدن چه کدیور بگوید چه نگوید سر جایش هست. ما هرچه تلاش کنیم به نظرم به نتیجه نخواهیم رسید. ببخشید.
ممنونم. دوستان اگر اجازه بفرمایید ما به هر حال جلسه رو جمع‌بندی داشته باشیم خدمت آقای دکتر، نقطه پایانی دارم مطرح بفرمایید تا ما برسیم به خدمت آقای دکتر واعظی عزیز. ما در خدمتتون هستیم.
جمع‌بندی که همگی در
نه
این 2000 که ایشون گفت یاد یه خاطره افتادم جنبندی هم اونجا ما رو دعوت کردن سپاه برای فرماندهان و مدیرانشون اردوی داشتن تو خاوردی صحبت کن. من وارد شدم دیدم اینا آداب علمایی رو بلد نیستن. مرموم این مصباح رو نشوندن بالا که صحبت من در کنارش خیلی خجالت کشیدم واقعا. هر کاری کردن من بالا نرفتم. من در کنارشون خیلی خجالت کشیدم. ایشون اصرار کرد که شما بیا من قبول نکنم. فرمایشاتشون که تموم شد آخرش آقای مصباح فرمودن که لاقل بیا کنار ما بشه یه دو دقیقه شما رو ببینن. تو رفتیم بالا. وقتی رفتیم بالا ایشون فرمود حالا یه اقلا یه دو جمله بگو تا این امر اومدی. گفتم آقا چی بگم آقای شما. گفتم آقای قرائتی میگفتش که من عمرم رو در قرآن گذروندم ولی وقتی میرم خدمت های جوادی آمودی فکر میکنم یه قرونی هستم در مقال بانک مرکزی تغییرشون. گفتم منم الان اینجوری شدم. خدا رحمت کنه آقای مصباح گفت بابا یه قرونی یه چیرینگی هم میکنه یه چیزی یه صدای از باید در بیاد که بله ما خدمت دوستان بودیم. همین فرمایشات دوستان من یادداشت کردم برای خودم استفاده کنم و وقت آقا رو نمیگیریم استفاده میکنیم از شما.
ذکر خیر حضرت آیتون مصباح شد و اولی من هم یه خاطره اونجا دارم. یه بار دعوت شدیم من و آقای لاریجانی و آقای مصباح و اینا برای همین فرمانده های صفات و همون اولی که شما رفتید. بعد من رفتنه با آقای لاریجانی گم رفتم اونجا برگشتنه چون آقای لاریجانی خواست تهران دیدار مادرشون بره با آقای مصباح. میخوام بگم از تواضع و بزرگواری این مرد. خب ایشون یه محافظ جلو بودن یکی هم عقب. به اصرار ایشون از آبلی تا قم ایشون وسط نشستن. یعنی جای خوب رو به من دادن. یعنی من و محافظشون این ور اون ور. ایشون اینجوری از آبلی تا قم هر کاری من کردم از باب اینکه مثلا ما
بین ما دوتا نشسته
نه نه میگم بزرگواری ایشون که مثلا چون ما مهمان بودیم تو ماشین ایشون این خیلی یعنی خاطرات زیادی از تواضع و بزرگواری ایشون. یا مثلا من بعضی وقتا با همون آبلی اردوی طرح ولایت بود مثلا یه بار آیت الله جوادی رو دعوت کرده بودیم برای جلسه اخلاقی. در تمام اون مدت که آقای محمد تقی مرحوم محمد تقی جعفری بودن آیت الله جوادی آمولی بودن و آیت الله مصباح ایشون دو زانو در تمام این مدت جلوی این دوتا آقای مصباح در تمام مدت مثلا ماها راحت تر نشسته بودیم تا ایشون. مثلا خیلی این اخلاق حسنه تواضع و فروتنی عجیبی داشتن آقای مصباح. انشالله که خداوند درجاتشون رو عالی کنه چون باعث خیر شده که
خدمت آقا از سال
71 با هم همکار بودیم تو اصل مفتاش آقای شما
همیشه بزرگوار همیشه آموزنده.
این چند تا کتاب من و این چند سال دفتر تبلیغات رو نوشتم بازم هستش که الان دم دست نبود. این چند تا که دم دست بود اون هرمتیک حقوقی نبود. اون هرمتیک حقوقی هم خدشته شما بخش ناقا. این جدیده. این ادارت اجتماعی جدید. انشاءالله از
رده جعله و ببارک این مکان.
خدا افزکانش.
تشکر میکنم از آقای دکتر اسماعیلی بابت ارائه بسیار خوب و منسجمشون و همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر واعظی بابت حضورشون. تا این خوشبش دو عزیز انجام میشه من حقیقتا باید تشکر ویژه داشته باشم از آقای دکتر اکبری معلم که متواضعانه در جلسه ما و جلسات ما حضور پیدا میکنن و حقیقتا این فضای معلمی ایشون که در این جمع برای ما خیلی بارز هست من واقعا تشکر میکنم از وجودشون در جلسات باید استفاده ببریم که حتما استفاده خواهیم برد. از عزیزانی که تو فضای مجازی هستن من سوالات رو همش رو یادداشت کردم هم آقای سرکار خانم رقیبی و آقای مدنی، آقای عبدی و آقای سیدالله، حالا به این نام بود، خانم طباطبایی و علیرضا شیخ، همه رو من یادداشت کردم، سوالاتتون محفوظ هست که انشالله برای آقای دکتر اسماعیلی ارسال خواهد شد. تشکر ویژه دارم از همه عزیزان. من دبیری جلسه رو واگذار میکنم به آقای دکتر خادمی که در خدمت ایشان و آقای دکتر واعظی عزیز باشیم. هدیه کنین نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلوات و مرحمت بفرمایید.